بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کذلک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به و من حالا من یؤمن به و ما یجحد به آیاتنا الا الکافرون و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه به یمینک اذن لرتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحد به آیاتنا الا الظالمون. حضر مبارکه سروران معظم و حضار گران قدر، گفتگو در آیات بینات سوره شریفه عنکبوت است. به سمع مبارک رساندیم که در پایان آیه قبل خداوند سبحان بعد از اون که فرمود ولا تجادل و اهل کتاب الا بالتی هی احسن، یا رسول الله شما جدل نکنید با اهل کتاب مگر جدال بالتی هی احسن باشد، چون اینها اهل کتابند، احساس میکنند که چیز میدانند، لذا اون خرده اطلاعاتی که دارند موجب میشود که به جدل برمیخیزند با شما و شما هنگامی که جدل میکنید موازین انصاف رو رعایت کنید ولو با مجادل معاند. و گفتیم که جدال احسن آن است که دقیقا مقصد از این جدال مشخص است و چیزی نیست جز هدایت طرف مقابل و جز رهنمون کردن مخاطب به سعادت. جدال احسن آن است که در اون به اصطلاح اجراع این برنامه گفتگو کاملا حدود رعایت شود، کاملا ادب رعایت شود، تحقیر و توهین به طرف مقابل نباشد. اینها همه ممیزات جدال احسن است. فرمود فلا تجادل و اهل کتاب الله بالتی هی احسن الا الذین ظلموا. اما در بین این مجادلین بعضی ها هستن که اینها دیگه شدت بی‌انصافی را به اوج میرسانند، به اینها به ظلم و ستم برخورد میکنند. در این صورت اگر در قبال اینها شما کرنش و نرمش نشان بدهید، این حمله بر ضعف شما میشود یا رسول الله. در اینجا شما جاییست که اشد و علال کفار است، اینجا جاییست که باید به شدت به گاه درشتی درشتن چه سوحان باشد بدین شیوه عمل کنید. و قول و آمن ناوه اشاره کردیم خدمت عزیزان که نوعاً در مجادله و گفتگوی با مخاطب آنی که مهم است اینه که ما یه فصل مشترکی پیدا کنیم، یه فصل اشتراکی بیابیم و اون رو مبنای سخن و گفتگو قرار بدیم. سخن از مناسبت‌ها و مشترکات باشد، همان گونه که در عرف سیاسی امروز دنیا هم سیاستمداران به همین شیوه جذب میکنند و گفتگو میکنند. و قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الهنا و الهکم واحد و نحن له مسلمون. ایمان بیاوریم، ایمان آوردیم به آنچه نازل شده است بر ما و بر شما. ما به وحی شما مؤمنیم، ما به تورات ایمان داریم، ما به انجیلی که بر عیسی نازل شده است و حقیقت وحی منزل است مؤمنیم. پس مشترک داریم و چه اشتراکی با شما داریم؟ خدای شما خدای ماست، خدای ما خدای شماست. ما در مبنا و در مستر با هم یکی هستیم و نحن له مسلمون و ما تسلیم خدا شدیم. اگر شما هم تسلیم خداوند سبحان و فرامین او باشید، پس طبعا بدانید که میتوانیم با هم برای مبنای واحدی مشی کنیم و قدم بگذاریم. این مثال پایان اعراض دیشب بود که خدمت عزیزان بازگو شد. به دنبال اون فرمود و کذلک انزلنا الیک الکتاب و این چنین ما نازل کردیم بر تو کتاب را یا رسول الله. فالذین آتیناهم الکتاب، اون کسانی که کتاب را عطا شدند، اینها یؤمنون به، اینها ایمان می آورند به این وحی منزل شما. و از این جماعت مشرکینی هم که مقابل شما هستند، از اینها هم شما مؤمن خواهید یافت، ایمان می آورند. اون جمله اولی که در این آیه شریف وجود دارد، و چه زاد چند زبنا، خداوند صحبت از یه سنت رسمی پیش می کنه. شما که مبعوث شده اید به رسالت، شما نیز رسولون کموسا خود تفی اول الکتب، به تعبیر جناب ابو طالب در اون اشعار زیبایی که در مدح نبی مکرم دارد که دلالت بر اسلام این مرد دارد، به تعبیر تاریخ نگاران، رسول کموسا خود تفی اول الکتب، به هر حال پیغمبر رسولیست مانند موسا، خط رسالت همون خط رسالت است، سازمان رسالت یه سازمانه، پیغمبر به همون شیوه رسول شده است، با همون وحی آسمانی، با همون مبانی کلی و زیربناهایی که در رسالت موسا و عیسی وجود داشته است و دیگر انبیاء الهی. اینجا جایی است که لا نفرق بین احد من رسله، تمام انبیا سر در یک خط نهادند و یک سخن واحد میگویند و به یک شیوه اینها نازل شدند. و که ذالک انزلنا الیک الکتاب، ما قرآن را هم بر همین مشی و سنت الهی بر تو نازل کردیم. لذا اون کسانی که آتیناهم الکتاب، اونهایی که ما به اینها کتاب دادیم، یعنی یهودیان و مسیحیان، اگر این نکته رو منصفانه بنگرند، از عناد و لجاج به دور باشند، دلیلی ندارد نپذیرند شما را، دلیلی ندارد وحی را نپذیرند. اگر این حلقه پایانی و کامل کننده رسالت رسولان قبلیست، اگر نپذیرفتند این حلقه پایانی را که اصل مجموعه زیر سوال می شود، پذیرش قبلی این هم دچار مشکل است. شما به شیوه انبیاء گذشته آمده اید و سخن میگویید، بر همون مبنا رسالت دارید، اینها اگر تعمق کنند باید بپذیرند کلام شما را، اختلافی نمیبینند، فرقی ندارد. فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به، ایمانم خواهند آورد اون عهد کتاب واقعی. و من هؤلاء من یؤمن به، بدتر از اونها این مشرکان، این مشرکانی که اهل کتاب نیستند، اینها که آشنای با موسی و عیسی نبودند، اینها هم ایمان میآورند. یؤمنون به، اینها هم به کتاب نازل شده شما، بعضن جماعتی از اینها ایمان می آورند. و مگر مشکل چیز دیگری باشد، و ما یجحد و به آیاتنا الا کافرون، مگر اون کسانی که کفر وجود اینها را گرفته است، اینها رنگ و بوی ایمان رو مانند مؤمنان به موسی و عیسی نچشیده باشند. اگر کفر و الهات سیده اینها رو پر کرده باشد، لجاج و اینها کشد، ایمان نمی آورند، طبیعیست جهد می کنند، انکار می کنند. و ما یجهد و با آیاتنا الا کافرون. خب این تسلای دل رسول خداست و در این حال پیشبینی کردن وضعیت آینده ایست که پیغمبر با اون برخورد دارد. به دنبال اون بحثی که مطرح می شود، بسیار بحث مهم نیست. فرمود و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لارتاب المبطل. پیغمبر شما و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، شما تا قبل از نزول قرآن هیچ کتابی و نوشته‌ای را نمی خواندید و شما و مولات خود تو به یمینه هیچ نوشته‌ای را هم نمی نوشتید با یمین و با دست راستتون. اذن لارتاب المبطلون، یعنی که نه، اگر شما چنین چیزی را به کتاب و مکتب رفته بودید و خوانده بودید و می خواندید، یا اون که آثار مکتوبی از شما بود و نوشته‌ای از شما بود و دست شما بر قلم می لغزید، بدانید اذن در تاب المبتلون، باطل گرایان معاند حتما تشکیک در کلام خدا می کرده. حالا اینو توضیح میدم خدمت هستی. در اینجا به این نکته اشارت می کند خداوند سبحان که به هر حال مستحضرید قرآن سند رسالت نبی مکرم است، به این سند سندی نیست مانند اون که دعوت موسی و عیسی با اون اسناد داده می شود، چون علم قاعده دعوت جناب عیسی سند اون چیست؟ چه چیزی محکم می کند زیر بنای نبوت عیسی را؟ آن که جناب موسی می گوید، جناب عیسی می گوید که احی الموتا به اذن رب، من مرده را به اذن خدا زنده می کنم، من کور مادرزاد را به اذن الله بینا می کنم، من به اذن الله از جل پرنده می سازم، در آن می دلم به اذن الله حرکتش می دم. همونها که در آل عمران بررسی کردیم و خواندیم و توضیح اون متوالیان بازگو شد. جناب کریم الله اگر به هر حال سند رسالت ارائه می کند، وزر بعثاک البحر، بزن جناب موسی به دریا ببین چه می شود. اشاره می کند با سنگ، با عصا بر سنگ می زند، 12 چشمه من بجسد فن بجسد، اینها انبجاس می کند، می جوشد، خروشان می شود، چشمه آب می آید، عصا می افکند، الغ عصاک، آنگاه می بیند جان و لا مدرا، این با یه حالتی حرکت می کند، ما را صعبان درشتی می شود. خب اینها امضا می کند سرد رسالت موسی را و عیسی را و دیگر انبیا را. اما نبی مکرم اسلام که بر اساس خاتمیت سخن می گوید، پیغمبری که دیگه بنا نیست بعد از او کسی آمده باشد، او دور آخر است. بعد گردان خداوند سبحان دور آخر رو به دست نبی مکرم داده است. این دیگه باید اون سرمستان باده نبوت از دست این بزرگ مرد به هر چه که میخواهند برسند. دیگه ساقی دیگری وجود ندارد. الا یا ساقی عدل کعسن و ناولها، کار تمام میشود. با توجه به این پیغمبر سندی که برای رسالت امروز و فردا و فرداهای خود تعیین میکنند، نمانند موساست، نمانند این ساق، بلکه سند اثبات دعوی نبوت وجود مقدس نبی مکرم اسلام چیزی نیست جز لدینا و کتاب و ینطق بالحق، جز اون کتابی که باید به حق تا ابدیت سخن بگوید. قرآن سند رسالت نبی مکرم و صدق مدعای احمدی است. این دلیل صادق نبی مکرم است. بدین جهت باید بگونه‌ای باشد این کتاب که از تمام شوائب و از تمام شبهات و القاعات ساحت این کتاب به دور باشد. یعنی خود محتوا و متن اگر جناب موسی و عیسی کلام خدا میشنوند، اونگاه انشاء میکنند، هر چه بر قلبشون آمده است میگن خداوند چنین گفت چنان گفت، به مردم میگویند و بازگو میکنند. این قرآن نمیتوند اینطور باشد. در قرآن نباید انشاء نبی باشد، بلکه باید تمام اون کوچکترین حرف اون نیز انشاء الله باشد. باید خداوند تمام اینها رو انشاء کند. بارها از کندی پیغمبر باید بگد قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد. پیغمبر نمیتواند خودشو بندازد. قل یعنی بگو. و دیگه پیغمبر که گفتن بهش بگو، دیگه نباید بگد بگو، اما باز بگد بگو قل هو الله نمیشه که. اما رسول خدا انشاء خدا رو بازگو میکند، از خودش چیزی ندارد پیغمبر بگه. توتی صفتی است که دارد کلام خدا را به عینه کما و حق بازگو میکنه. لذا این فرق بنیادی وجود دارد بین تورات، انجیل و قرآن. قرآن این تفاوت را با دیگر وحی آسمانی دارد. خب خود این کتاب از جهت محتوا باید کاملا مستحکم و استوار باشد. به همین طور باید جهات لفظی آن و بلاغی آن در اوج باشد، صناعات ادبی آن باید کامل باشد، شیوه نثر آن باید کاملا شیوایی باشد که هیچگاه کهنگی نداشته باشد، تابع یکی از سبک‌های ادبی نباید باشد. بله، نمیتونه این تابع مکتب ادبی باشه که بعد اون مکتب منسوخ بشه، بگیم ما ایدالیست‌ها دیگه دور نوشتنشون تمام شد، مثلا رمانتیسم حالا اومد. نه، این حرفا نیست که رئالیست بیاد به صحنه بنویسن. بعد نه، این حرفا نداره قرآن. قرآن باید سبکی داشته باشه که این سبک همیشه این گلستان همیشه خوش باشد، به سبک جهافتان باشه، قابل طرح و ارائه در هر زمانی باشد. از جهت ساختار لفظی عرض می‌کنم، لفظ قرآن چنین حالتی را دارد. هیچ تشابهی به هیچ تألیف و لفظ دیگری از تصنیفات بشری و آنچه در دست انسان هاست قرآن ندارد. این همون ادعایی است که صوفی عرض کردم خدمت عزیزان، که کسی مانند ولید بن مغیره مخصومی میگه این نه شعر، نه خطبه، نه حکایت است، نه چون خطیبان سخن متصلی است، نه چون شاعران سخن متفردی است، بلکه چیزی است. این نه کلام بشر است، این اعمال اون مسمر است، اصل اون مقدق است. همون تعابیر عجیب و زیبا و لطیف. هنگامی که درون این مجموعه وارد میشه باید این استحکام رو داشته باشد. یعنی کلام خدا باید به گونه ای باشد که مطالب اون همین شاداب بودن و تراوت رو داشته باشد، به گونه ای باشد زنده و پایدار و جاوید، معجزات تکوینی اون اثبات کننده حقیقتش باشد، مطالبی که خداوند سبحان بازگو میکند همه دلیل صدق مدعای پیغمبر باشد در استحکام و صلابت. اینا همه وجود دارد. یعنی در خود این مجموعه هیچ خللی نیست. خود نبی مکرم به پیغمبری که میخواد این مجموعه را بازگو کند، در اون هم باید تمام ملاحظات بشه، به گونه ای باشد که پیرامون شخصیت نبی مکرم هم ابهامی نباشد. کوچکترین ابهام سنگ اندازی در راه است. به باب مثال، رسول خدا میخواهد بیاد مطالبی را به عنوان کلام خداوند سبحان بعد بگد، ایها الناس اعلموا قال الله تبارک و تعالی کذا و کذا، مردم بدانید خدا چنین گفته است. کسی که میخواد خبری را بازگو کند به دیگران، اولین چیزی که نیاز دارد چیست؟ صداقت، صفت صدق است. همیشه ناقل خبر اولین نکته که در خبر وجود دارد میگن چیست، این خبر کی گفته است. کسی را که عادت بود راستی، خطا گر کند در گذارند از او، بگر نامور شد به ناراستی، دیگر راست باور ندارند از او. در این هم مردم جدی هم ورسازند به صدق و چهز در مخبر. خب میگم دو این کلام قرآن صدق خبری دارد باید صدق مخبری هم داشته باشد، یعنی پیغمبر باید کسی باشد که صدق در او موج بزند، در وجودش مالامال از صدق باشد. خب ایشان میخواد بگه که من کلام خدا را گرفتم مردم دیشب از جبرئیل، حالا میخوام این کلام را به شما بدم. اگر این کلام را میخواد پیغمبر به مردم بده، باید همون طور که گرفته است بدون هیچ کاستن و افسودن به مردم بدهد. یعنی چی؟ یعنی امانت. باید دو صفت در این شخصیت کامل باشد، یکی صداقت، دیگری امانت. شهرت پیغمبر در حین بعثت در 40 سالگی چیست در مکه؟ آیا در طی 40 سال زندگی شهرت نبی اسلام چی بود است؟ آیا جز اینه که به او گفتن صدیق قریش، همین بود پرستا، همین مردم مکه، همین دشمنان دیروز، چی گفتن به پیغمبر؟ نه اینه که نام او را صدیق گذارده. مگر بزرگترین امانت دار این سال هنوز که صحبت بعثت نیست از به جهت ظاهر برای مردم، مگر بزرگترین امانت داره که ابو سفیان هم امانتش نزد اوست، ابو جهل هم امانتش نزد اوست، به پسرش اعتماد ندارد؟ کیه مگه؟ دو صفت در آینده پیغمبر نیاز دارد برای اینکه میخواد وحی رو بگه. باید از اون ابتدا سرآمد این دو صفت در میان مردم باشد، صداقت پیغمبر و امانت وجود مقدس نبی مکرم. اینها کاملا زمین ساز استحکام قرآن و نشان دادن اصالت کلام الهی است در آینده. اینها پیش بینی میشن. یکی از مسائلی که در این حاشیه وجود دارد و اون هم ضرورت دارد همین بحثی است که اینجا خداوند مطرح میکند در اثبات این سند قوی رسالت، و اون اینه که این رسول به این پیغمبری که میخواد بیاد از 40 سالگی سخن خدا رو بازگو کند، اقرا بسم ربک الذی خلق، بر او نازل شده باشه، این پیغمبر نمیتواند به کلاسی رفته باشد، این نمیتواند معلم دیده باشد، این نمیتواند آشنای با خط و لفظ و بیان باشد. و الا اگر مختصری چنین قضیهی در بان باز شد، همان میشود که قرآن میگوید اذن لرتاب المبتلون. لرتاب از ماده ارتیاب، از ماده شک است، ریب شک، شکی که با سوء نیت همراه است. مبتلون باطلگرایان، اون کسانی که حق‌گرا نیستند، اینا از اینجا خوب میتونن استفاده کنن. ببینید در خصوص پیغمبر مکرم اسلام هیچ سابقه این مسائل نبود، حالا بیشتر توضیح میدیم. اما فلان مستشر در کتابش چی نوشته؟ نوشته پیامبر مسلمانان محمد بن عبدالله ایشان در 12 سالگی در سفری که با عموش ابو طالب داشته است به دیر بحیرا که رسیده است، این نیمه روزی را که در خدمت بحیرا گذرانده است زمین ساز رسالت او شد. این نیمه روز را پیغمبر الله کجا بوده است در سن 12 سالگی؟ اصل این خبر درست یا نادرست؟ پیغمبر رسیده بعد از 12 سالگی تا 40 سالگی این مدت رو پیغمبر فکر میکرده و نصف روز مطالب بحیرای نصرانی و بعد شده پیغمبر. کل دانش پیغمبر از اونجاست. خب ببینید این برای نصف روزش اینقدر حرف میزنن. حالا جواب این داده شده است، مشخص است، چه برسد با آن که این پیغمبر یک مکتبی هم رفته باشد، یه معلمی هم دیده باشد. پیغمبر نه معلمی دیده است نه هیچی. بعد میگن ابوالفکاحیه، میگویند صهیب رومی، آهنگری که از روم آمده است در کوچه های مکه آهنگری میکند، او به پیغمبر چیز تقدیم داده است. میگویند که ابتدبها فهیتهم نعره، میگن این آقا به هر حال دنبال این بوده است که از این و اون چیز بگیرد بنویسد، بعد اینها را بیاد روز برای مردم مطرح کنه. پیغمبری که نه دست بر قلم برده است و نه رسول خدا که معلم نداره، یک چیزهایی اینطوری گفتن به جای نرسید. البته گویندگان خودشون هم بازگشتن از حرفشون، دیدن نگرفت مطلب، چیز دیگه گفتن برای پیغمبر. اینها اتهامات اولی بود، خود دشمنان که این اتهامات زدن برگشتن عزیزان، یعنی خودشون رد در خودشون گفتن. خود قرآن هم میگه این مطلب رو. اما در این حال یقولون یعلمه البشر، میگن بشر تعلیمش داده است. چی میگید شما؟ کدوم بشر تعلیمش داده است؟ شما سلمان را میگید، روزبه را میگید، روزبه در کجا با پیغمبر آشنا شد؟ در مدینه آشنا شد. شما صهیب رو میگید، صهیب کلام عرب را اصلا بلد نیست صحبت کند، چطور تعلیم داده است پیغمبر را؟ شما دو تا بیگانه پیدا کردید، اینها رو معلم پیغمبر میدانید، چون از خلاتون کسی معلم نبود. بنابراین برای اینکه ساحت مقدس نبوی کاملا سدوده شده باشد به نسبت به وجود مقدس فاطمه انبیا حضرت محمد مصطفی، ابهامی در این باب نباشد، خداوند سبحان این خصوصیت رو در وجود مقدس نبی مکرم قرار داد که ستاره رو در خورشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد. اینو خداوند به سلطان چنین قرار داد که این پیغمبر بدون اینکه آشنای با مکتبه های دنیا باشد، فرضاً میگن این از دانش آتن و آکادمی آتن استفاده کرده است، از مکتب افلاطون چیز گرفته است، پس فرضاً نگویند که این با جندی شاپور و کتابخانه جندی شاپور ارتباط داشته است. نه جویده افکار دیگران را دارد، نه فلسفه بافی های بشری را دارد، با هیچ کدام از اینها هیچ ارتباطی نداشته است، قادر بر خواندن نبوده است، یعنی نخونده است. حالا عرض میکنم این جمله رو، نخونده است این پیغمبر، ننوشته است این پیغمبر، معلمی ندارد این پیغمبر. و عظمت کار پیغمبر در همینه. اینو خاطر عزیزان بعض از دوستان شاید باشد، وقتی که در سوره مبارکه بقره اشاره کردیم به این که و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر شما ارتیاب میخواید بکنید، ریب دارید مما از آن شما نازل کردیم بر این بندمون، فأتوا بسورة من مثله، بیارید یه سوره من مثله. این ضمیر من مثلهی مانند آن، این آن دو احتمال دارد، یا آن یعنی من مثل قرآن، مثل قرآن یه سوره بیارید. خب این عمده مفسران گفتند، اما ما را رأی دیگری بود در آنجا. عرض کردیم این من مثله احتمال قوی دارد به خود پیغمبر برگردد. فأتوا بسورة من مثله، اگر میتوانید از مثل این چنین کسی، حالا خود قرآن که هیچ، آورنده اون هم نقش دارد، یعنی خود این پیغمبر که عظمت قرآن رو چندان میکنه، خود این شرافت کسی که در این بیابان، در این سرزمین حجاز، بگذارید این جمله از زبان وجود مقدس حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام با زبان امام بازگو کنم محضر مبارک عزیزتون، در محاوراتی که در اثناء محاوراتشون در گفتگو و مجالس علمیشون است سامر الحجج با اهل ادیان و مقالات مختلفه داشتند در اون مباحثشون، بعد به اینجا رسیدند از فهمدن و کذالک امر محمد صلوات الله علیه و آله و ما جاء به و امر كل نبي بعثه الله میرسد به اینجا و من آیاته انه کان یتیما. نشانه های عظمت خدا در اصالت پیغمبر اینه که انه کان یتیما فقیرا راعیا، فقیر بود، یتیم بود پیغمبر، چوپان بود، راعیا، اجیرا، کارگر دیگران میشد این پیغمبر، اجیرا، لم یتعلم کتابا، هرگز کتابی نیاموخت، خواندنی فرا نگرفت، بلم یختلف الى معلم، هیچ آمده شدی، اختلاف به معنای آمده شد، هیچ آمده شدی به نزد کسی نداشت که از کسی بخواهد تعلیم بگیرد. ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الانبیاء عليهم السلام و اخبارهم حرفا حرفا، و بعد قرآنی رو بازگو کرد که در اون سخن تمام پیشینیان بود بدون اینکه یه حرفی چند باشد از واقعیت و اصالت اون، و اخبار من مزا حالات گذشتگان و من بقی الى یوم القیامه، کتابی آورد که اگر کسی بتواند الفبای این کتاب را بلد باشد، حوادث عالم را تا قیامت متوجه می شود از همین کتاب، تمام نسخه ها را تا خود قیامت می بینه، دست افراد از این کتاب می شناسد و می فهمد. و من بقی الى یوم القیامه، دارد حضرت سامر الحجج می گهد این کسی که فقیرن، یتیمن، لم یتعلم شیئا، راعین، اجیرا، لم یختلف الى معلمن، این وضعیت وجود مقدس، این کلمه مثلهی از مثل وجود مقدس نبی مکرم عظمت به کار میدهد و اون جلال و شکوه قرآن رو بیشتر میکند. و الا اگر این میبود، اگر پیغمبر شائبه این مسائل رو میداشت به گزارش قرآن، به گونه دیگر دشمنان او عمل میکردند. فرمود و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لارتاب المبطل. دو سه نکته رو بنده اینجا اضافه کنم بر این بحث و تمام. یکی این که فرمود و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک و نمینه و مال ولا تخطه بیمینک، به شما ننوشتی به یمینت، یعنی یه دست راست. خب به لحاظ این که دست راست به ظاهر در افراد متعارف نیمه راست بدن قوت بیشتری دارد، دست و پای راست اینها یه توان فزونتری دارن، لذا وقتی که بحث اعمال انضباط کار و به شدت کاری رو انجام دادن است، نوعا به یمین استناد داده می شود، مانند اون که ان الذین یبایعونک تحت الشجره، تا اونجا می رسه انما، چطور بعد ید الله فوق ایدیهم، در اونجا هم داریم چنین تعبیری که بحث یمین داره، در اون آیه سیاهی دیگه است که بحث یمین مطرح میشه به جای دست، یعنی دست راست گفته میشه، چون دست راست رمز قدرت و توانایی است. فلا تقطه به یمینک، شما هرگز چیزی را ننوشتی، یمین رو فرمود خداوند که رمز تسلط در نوشتن و اداء کار باشد. نکته دیگر این که خب حالا این بحث رو ما از کردیم و عزیزان هم عنایت فرمودید، اما سوال پیغمبر النبی الامی العربی از خصوصیات پیغمبر اینه که چیز فقط لذی بعث فل امیین رسولا منهم، پیغمبر رو امی میگن. امی بودن پیغمبر یعنی چی؟ یعنی پیغمبر امی است. امی به کی میگن؟ یعنی یک کسی 50 سال سنش رسیده است، وقتی نگاه میکنی میبینی که یوم الولد من امه، مانند همون روزی که از مادر متولد شدن همونطور بسیط و سازوک هنوز نمیتواند سبحان کبران رو تشخیص بدهد، هنوز رو وضعیتی دارد همونقدر ساده و بسیط، هیچ چیزی نه مفته توی عالم. این چه امی؟ آیا اسناد امی بودن به نبی مکرم بر اساس این آیه و اون آیات همینه؟ خب این که نیست، ما که میدانیم اگر به نبی مکرم امی گفته میشود چون هوند نزی بعث فل امیین رسولا منهم، امی لقب جامعه عربه، همین ها که تو کل جزیره العرب 17 تا میتوانند بنویسند. به پیغمبر اگر امی گفته میشود چون از جماعت امی برخواسته است، لیکن این اسناد به پیغمبر نیست. بسا که پاره از مفسرین امی رو اصلا اسناد به ام ندادن، اسناد به امت دادن. امی یعنی اون مردمی، پیغمبر مردمی، پیغمبری که مانند زرتشت ها به دربار گشتاسپ ها نرفته است، بعد از اینکه مبعوث شده است با سلمان ها و ابوذر ها دست به یاد داده است، به دربار شاهان و سلاطین خودش نفرخته است. این میشه امی به نظر بعضی از مفسرین اینو مطرح کردن. اما ظاهرا اینجا یه نکته وجود داره. قرآن فرمود و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، خود این شیوه بیان کسی که با ادب عرب آشنا باشد چی رو دارد خداوند سبحان نفی میکنه؟ ببینید عزیزان، شما قوه بیان و نطق و سخنوری را در درونتون دارید، اما خب به هر حال ندیدید آبی که در آن قدرت شناتو نشان بدید، و الا اگر آب ببینید شناگرید. شما الان توانایی نطق و بیان رو دارید، اما این توانایی نطق و بیان شما به کار گرفته نشد، شما تلیفون بهتون ندادن، ولی از بعضی ها خیلی بهتر صحبت میکنید. مثال از میکنم، گاه بحث نفی فعل است، گاه بحث نفی قوه است. یعنی مثلا ما خود بگیم فلان کس نمیتواند چه این کاری را بکنند، یا میگیم مثلا فلان کس چه این کاری را بلد نیست، در وجودش نیست. آیا خداوند سبحان چی میگه؟ رسول خدا نمیتواند بخواند، پیغمبر نمیتواند، در وجود پیغمبر ملکه خواندن و نوشتن نیست؟ آیا پیغمبر رسولی که اعلم افراد بشر از اول خلقت تا آخر آفرینش است، پیغمبری که تمام اسرار وجود و هستی درون سینه اوست، نبیی که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا، اون پیغمبری که رفته است تا اونجایی که فکان قاب قوسین او ادنا، اون پیغمبری که تمام جلوات سرادقات جمال الهی را به چشم دل و جان دیده است و تمام افقها را سرکشیده است. این دو تا خط نمیتونه سفید رو هم بیاره بنویسه؟ این نمیتونه چهار تا خط رو بخونه؟ این دیگه جوابش مشخص و روشن است. آمی که خداوند سبحان در اینجا میگوید و ما کنت تتلو من قبل، اصلا خود ما کنت کانه را آوردن بر سر فعل مضارع، عادت شما این نبوده پیغمبر، شما مأمور به این نبودی، شما نباید این کار رو میکردی. نه این که نمیتوانی، بارها در لسان معصومین داریم که حضرات معصوم فرمودن الله یقرأ و یکتب بالسبعین، به خدا قسم اگر پیغمبر میخواست بخواند یا بنویسد مشکل خواندن نوشتن نداشت. پیغمبر برار بود بلد بود با 70 خط متفاوت بنویسد که بشر تشخیصش ندهد. اینطور نبود که پیغمبر رسول خدا توانش نداشته باشد، اینو توجه داشته باشید. این به اصطلاح ما یه بحث سیاسی است، پیغمبر مجبور است نه بخواد، کار اون این نیست که از کس فرا گرفته باشد اون گاه بگوید، و اون اصالت و سندیت قرآن رو به این شیوه خداوند سبحان بیشتر در این خصوصیت تثبیت می‌فرماید از باری تعالی. خود عبارت هم و ما کنت تتلو من قبله، از جهت بیانی و ادبی نشان دهنده این معنا می باشد. پاسخش هم معلوم است، اذن در تاب المقتلون، چون اگر این کار پیش می اومد شما یه خط رو کاغذ می بردی می گفتن این از فلان جا استفاده کرده، رفته خونده حالا داره میگه. اما گفتن این خواندن ندارد، قول نوشتن هم ندارد، معلم هم ندارد، از جایی هم نقل نمیشه. کل اینا یه مجموعه می شود که تثبیت میکند اون اصالت رو. بل هو آیات بینات، این قرآن نه مخطوط است نه مکتوب است. اینا نه مکتوبات پیغمبر است نه مخطوطات پیغمبر است، نه چیزی نیست که پیغمبر از جای خوانده باشد نوشته باشد، این نیست. بلکه این قرآن بل هو آیات بینات، بلکه این قرآن آیات بینات الهی است، نشانه های روشن و واضح خداوندگاری است. جای اون کجاست؟ جای اون فی صدور الذین اوتوا العلم، فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه های مردانی که، رجالی که، انسان هایی که اوتوا العلم، خداوند سبحان به اینها دانش را داده است. این قرآن آیات بینات است و صندوقچه سینه فرهیختگان، فرزانگان، جایگاه آیات و بینات قرآن است. اینجا دو تا نکته رو باید توضیح بدیم خدمت عزیزان. اولا اینکه خب میدونید خداوند سبحان بارها دیدیم به هر حال سخن از آیات خود که میگوید، دو گونه خداوند آیه دارد. یه آیات الهی همین است که تمام وجود و هستی و فی کل شیء له آیه، این آیات طبیعی و تکوینی است. ظرف آیات طبیعی الهی وجود و جهان بیرون است. یه آیاتی دارد خداوند که اسم این آیات آیات تدوینی است، یعنی آیات وحی است. این آیات طبیعی نیست، آیات وحی است، آیات تدوینی است. جایگاه این آیات و تجلی این آیات کجاست؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، این تو دنیای بیرون نیست، این تو جهان درون است، این درون سینه انسان‌های برجسته است. آیات تدوینی خداوند نسبت به آیات تکوینی الهی خیلی فرق دارند. رموز آفرینش در آیات تدوینی است، شرافت در آیات تدوینی است، لا یمسه الا المطهرون در آیات تدوینی است. اینا رو نمیشه بدون طهارت مسشون کرد و لمسشون کرد، البته نه این مس ظاهری، رسیدن به حقیقت اینا بدون طهارت امکان ندارد. شرافت سینه انسانهای برجسته و فرزانگان خلقت خیلی فراتر از جهان بیرون است که ظرف آیات تکوینی است. دنیا آیات طبیعی درش وجود دارد، این دنیا آیات تشریعی و آیات تدوینی در اون وجود دارد. به لحاظ فرقی که بین این دو آیه وجود دارد، وجود انسان با این جهان تفاوت دارد، وجود انسان با این جهان تفاوت دارد. این اوتول علم که شرافت بر وجود و هستی و آفرینش دارد، چون وجود اینها ظرف اسرار الهی و آیات الهی است. این نکته مهم است. اون تا بعد فرمود فی صدور الذین اوتوا العلم، البته اینجا کلمه صدر هم که به کار برده میشه باز خودش عنایتی دارد، به نکته دارد که خداوند از اسامی روح و جان صدر رو انتخاب میکند، اون اسم برقرند را، اون اوج را، بلندای وجود را برمیگذیند و اسم میبرد. قلب نمیگه اینجا، چون بحث قلب نیست. الان آیات بینات یقینا با صدر سر و کار دارد، نه با تقلب. فرمود فی صدور الذین اوتوا العلم، اوتوا العلم یعنی اون کسانی که علم داده شدند، نه فرمود در سینه اون کسانی که علم رو یاد گرفتن، نه فرمود در سینه اون کسانی که رفتن نشستن گفتن بدان که ایدک الله فی الدارین، بدان که مصدر اصل کلام است، از اون نه وجه باز میگردند تا بعد رسیدند و قال محمد و ابن مالکی و بعد اومدن بالاتر و نمیدارم خواندن فقه، خواندن اصول، خواندن. نه، نه فرمود در سینه اون کسانی که رفتن این سلسله مراتب را طی کردند و بعد به اینجایی رسیدن که بگن که حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. نه، این نیست. اوتوا العلم، اون کسانی که علم رو داده شد به ایشان علم را، یعنی اینها علمشون لدن نیست، اونها علمشون افاضی است، علمی است که و علمناه من لدنا علما، اینها علم را از جلال ذات الهی گرفتن. این نکات فرض میکرده به زمان خدمت عزیزان که حالا مچررم گفته شده، شاید مثلا که اون جریان اون شاگردی که مرحوم شیخ نظر شیخ بود و برحال بلید و کن ذهن و می آمد و می رفت، هیچ از درست نمی فهمید، هیچ نمی فهمید، هر چیز جو میده چیزی نمیفهمید از کلمات شیطان سبی را. برحال ملتجی شد، متوسل شد به صحافت قدس و آیات کبرا، در محضر وجود مقدس امیر المؤمنین این تضرعها کار خودش را کرد. شبید آدم خواب دید که امیر صلوات الله علیه در بیخ گوش او گفت بسم الله الرحمن الرحیم. صومت سر کلاس تا شیخ شروع کرد پنج دقیقه اول انقلت اینا به شیخ گفت، باز پنج دقیقه بعد شیخ صاحب انقلت. همه نگاه میکردن که آقا که دو دیروز اینجا خوابیده بود سر درس، حالا چطور شده است که اصلا میدان رو ربوده است از استاد و شاگرد؟ این چه وضعیتی پیش آمده است؟ دیگه یه حبی که درس رو به هم زد، جناب شیخ دیگه تحمل نکرد، از بالای کرسی وعظ گفت من علمک بسم الله الرحمن الرحیم بالامس علمنی سوره القلم. اون کسی که در گوش تو بسم الله الرحمن الرحیم را دیشب گفت در گوش ما تا آخر سوره بقره گفته است. دیگه اینقدر نگو، دیگه میدونی چه خبر است. علمناهم البعد، این اون طول علم یعنی اون کسی که سلسله مراتب، بحث اینا نیست، بحث این نیست. آقا چند سال نمیدونم آقا متوسطه خوانده است، دانشگاه رفته است، نمیدونم آقا پی اچ دی الهیات هم گرفته است، دکترای علوم قرآنی شده است، یا مثلا فرض بفرمایید در مکتب تفسیری تربیت تفسیری شده است. آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اینو نمیگه خداوند سبحان، اینها آیات بیناتی است، اما در سینه اون رجال و مردانی که خدا درون این سینه ها علم را اندرون کرده است و داخل کرده است. این کدام سینه است؟ این اون سینه سینا و معرفت شخصیتی است که میگوید به خدا قسم لو سنیت لی الوسال، اگر بگذارید پشتی بنشینم براتون خواهم گفت آیه آیه و کلمه کلمه این کتاب، ابلیل نزلت ام بنهار، روز آمده است یا شب آمده است، در بیابان آمده است یا در صحرا آمده است، در حرام آمده است یا در حرام آمده است، ناسخ دارد یا منسوخ دارد، محکم دارد یا متشابه دارد. این اوت العلم که خداوند سبحان دارد میگد، این سینه گسترده وجود مقدس مولا الموحدین، امام المتقین، قائد غر المهجرین، امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، فرزندان گرانقدر اوز، سینه این هاست که ظرف آیات الهیست و آیات بینات الهی. حالا دیگران به هر حال اگر اون چه دارن از این ظرف یه جرعه بحثیست، بل الارزه من کأس الکرامه نصیب و شربنا، اون بحث ابن فارز است و این بیتی که در پارسی هم داریم در عرب هم داریم، بل الارزه من کأس الکرامه نصیب و بزرگان وقتی که میخورند بادرا، اونگاه اون تهمانده بادره پایان جرعه را بر خاک می‌ریزند. ولی الارض من کأس الکرامه نصیب، اون اوت العلمی که اون آیات و بینات رو خدا درون سینه اینها قرار داده است، گاهی هم بر عرض جرعه ریختند. شیخ طوسی ها، مفید ها، صدوق ها در طول تاریخ اگر هر چه دارند یک قطره و یک جرعه از اقیانوسی است که جام اون در دست وجود مقدس امیرالمومنین و فرزندان اوست. این اوت العلم سال بارها یکی دوتا بیستاد فراوان اصلا بحثی میره در کتاب مفاهیم شیعه و سنی. او طول این چیز اومع به صدره علیه السلام، سال کردن اشاره کرد به سینه شما، فرموده احساس میکنید که خیلی دیگه ایست، انا به زاله که خواسته، خداوند ما را اراده کرده است. اون آیات بگیرات پیش ماست، بیایید تا ما براتون بگیم، بیایید تا ما از کلمه سند کل شرایع الهی را استخراج کنیم، بیایید تا ما برای شما بنشینیم و بسم الله الرحمن الرحیم را 70 بار شکر تفسیرش بگیم براتون. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، خب دیگه با این آیات گشودن باب علم باز باشه باب رحمت تا ابد، به جای میرسد مثنوی باز باشه میرسد به اون شری که انا و دینت العلم و علیان بابها رو میگه، این باب علم هست. بعد میگه باز باشه باب رحمت تا ابد، خدا نکند این در بسته بشه، خدا نکند این سر ابی طالب نکنه ببندی در را، باز باشه باب رحمت تا ابد، بارگاه ماله کفتن قد، بارگاه ماله کفتن قد. معتقدم ببینید مستوی عالم سنیست، جلال الدین رومی کسی که نگفته شیعه است، مسلم سنیست، بارگاه ماله کفتن قد، علی تو در بارگاهی قرار داری که لم یکن له کف نداری، اصلا بحث این نیست که کسی بخواد با تو پهلو بزند و با دانش تو بخواد پهلو بزند، این حدیث انا مدینه العلم و علی باباها هم که شنیدید، اینو بعضی ها اومدن چیزا هم دنبالش گفتن، نمیدونم شنیده باشن عزیزان یا نه. خب بزرگان اهل سنت بعد اینو سعی کردن جوری حذفش کنن، محوش کنن، مثلا و علیون بابا و فلان حیطان ها و فلان کس، مثلا سقف ها و عرش ها همچه ایشه کلوس کردن اسامی بعضی که دوست داشتن، فلانی دیوارشه بعد فلان کس سقفشه، تا حتی داره در بعضی نوشته ها و معاویه حلقه ها، حلقه اون در معاویه است. حالا دیگه اگر بنا باشه انسان از این حلقه ها بگیره همون بهتر که هم بر جهالت بمیره، با همیش دانشی آشنا نباشد، مثلا فرض بفهمید دانشی که حلقش دست معاویه باشد، این باید چیز دیگه باشد، جاست دارن جای دیگه است. باز باشه این باب رحمت ها و عبد بارگاه مولهو کفون احد. این همونه که راز بخشایا و علی مرتضا، ای پس از سوء الغذا و حسن الغذا، ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آن چه دیده ای. من همون عبیات هست که تو ترازوی احد خوب بوده ای، تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه ای هر ترازو بوده ای. السلام علیکم یا میزان الرحمان، تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه ای هر ترازو بودی، تو معیاری بسر عبی طالب. فرمود من هوا آیاتن بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحد به آیاتنا الا ظالمون، اما جهد به این آیات نمی کنند مگر ظالمان. انکار این آیات و انکار این صاحبان آیات و انکار این علم و علم نمی کنند مگر ظالمان، اونها که وجودشون به ظلم گرفته است، اونها که ظلم میکنن به بشریت، اونها که ظلم کردن به جامعه، اونها که ظلم کردن به آیات الهی. این تیرگی ظلم و ظلمت است که مقابل ارتباط با آیات رو میگیرد به طور کلی. فرمود و ما یجحد و به آیاتنا الا ظالمون و قالوا لولا انزل علیه آیه من ربه. وقتی که بنا شد دیگه به هر حال پذیرش نباشه، وقتی بنا شد وجود ظلمانی و تیره شد، دیگه اینجا بحث چیست؟ بحث سلیقه و بهانه تراشی. این آیات و بینات تمام شبهات و شوائب رو خداوند برد که اصالت این کلام رو تثبیت کنه. آن باز یه عده بی سر و پا آمدن میگن که به قال لولا انزل علیه آیه من ربه، اینا چیست؟ کاش اینا یه آیات دیگه بود بر این پیغمبر چی نازل بشه. لو ما تعتینا بالملائکه، این راست اگر میگوید پیغمبر چرا عرض به خدمتتون بیت زخرف نمی آورد؟ اگر میگه آیه دارم، آیه الهی دارم، این باید یه خانه از طلا برای ما الان آماده کنم. خواست همون مثال است که در سوره مبارکه اسراء داریم، همون شش مسئله است. دستش کنار بدنش بگیره، صاف با آسمان برد برگردد، صعود کند برد بالا بیاد پایین، آرپلانوار برد بالا بیاد پایین، و بعدم وقتی میاد پایین سند اونجا امضا باشه که این رفته بالا اومده، اونجا کسی دفتر امضا کرده باشه، فتوکپی بیاره مطابق با اصل شده باشه و تصدیق امضا شده باشه. نمیدونم باغ ملی برای ما درست کنه تا این کوه ابو قبیس، همین اطفارهای عامیانه ناپسند زشت، این که آیات الهی را با نان و نام بخواهند بس کنند، خداوند که سنتش این نیست. انبیاء الهی که اینها تعیین کننده آیات نیستند، اینا که تحکم بر خدا نمی کنند، پیغمبران که اینها اسیر فرمان خداوند سبحانه، پیغمبر که جز مبشر و منذر نیست. شأن رسالت این نیست که بخواد تعیین کند آیه، آیه فقط خداوند تعیین میکند و خداوند چنین آیه برای بشریت میخواد. آیه میخواد که اندیشه بشر رو روشن کنه، آیات و بینات فی صدور باشد. نمیخواد پیغمبر نان بشر رو از قرآن بده به دستش. خداوند سبحان نخواسته از قرآن بیت طلا به دست بشر بدهد، خواسته از اندیشه طلایی در ذهن بشر درست کند تا بتواند وجود را طلا کند، درون و برون را طلا کند بشر. فرمود لولا انزل علیه آیتون من رب قول انما الآیات عند الله، اشتباه نکنید، خداست که آیه تعیین میکند، و انما انا نذیر مبین، من پیغمبر آنی که خدا گفته است فقط برای شما انذارش میگویم. بازگو میکنم برای اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یطلا علیهم انا فی ذالک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون. اولم یکفهم، آیا بیانصافی نمیکنه؟ این اولم یکفه من چین جنبه به اصطلاح استفهام تحکمی دارد. چی دارم میگم دیگه؟ اولم یکفه آیا کافی نیست انا انزلنا علیک الکتاب یطلا علیهم؟ آیا این کتاب با این مجموعه ای که تو هم به این زیبایی پیغمبر بر اینها تلاوت کردی برشون تلاوت شد که در این کتاب ان فی ذلک لرحمة و ذکرى لقوم یؤمنون، مجموعه‌ای که همش اسباب نزول رحمت خداوند سبحان است. آشنا شدن با آیه این مجموعه سبب نزول به رحمت عظیم خداوند سبحان است و دور شدن از این سبب دور شدن از رحمت واسعه الهی است. آیا این مجموعه که تمام اون ذکر زدودن زنگارهای قفلت از وجود انسان توسط این کتاب است، فاصله دادن بین انسان و حیات بهیمی با این کتاب است، آیا این براشون بس نیست؟ چنین رحمت ذکر چی میخوان دیگه؟ فرمود النفی ذالک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون، اما اثرگذاری به ایمان است. اگر ایمان به این مجموعه بیاورند، این ذکر و رحمت بر اونها وارد خواهد شد. به لا خیر کل کفا بالله بینی و بینکم شهیدن، چه نیاز به تأمل بیشتر دارد و گفتگوی گسترده تری که انشاءالله محضر مبارک سروران معظم ادامه آیات و بینات این سوره مبارکه رو در نوبت آینده و فردا شب به سمع مبارکتون خواهیم رسوند. خداوند سبحان دلهای ما را با نور آیات و بینات خویش بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده از لطائف و ذخایر خودش رو بر ما ارزانی بدارد، ما رو قدردان نعمتهای عظیم خودش بگرداند، نعمت عظیم عترت طاهره نبی مکرم و اولول علم حدیقی را بر ما مستدام بدارد. صلوات نبی آمد بعد این آقایی که گاهی اسمش شنیدید مغیرة ابن شعبه، در زمان خلیفه دوم حاکم بصره شد، والی بصره شد. قبلی خود من استیحانش میکنم از اینکه جریان رو بگم، اما چاره نیست، بعد از هر علت ها نباید مغفول لای کتب بمانن. طبری، محمد ابن جریر طبری مورخ اهل سنت، در تاریخ طبری جلد چهارم در احوال سال 17 هجری می نویسد. این کل این ماجرا رو عرض می کنم. ایشان والی بصره است. توجه داشته باشید، یعنی چی؟ یعنی بعد از پیغمبر ابوبکر، بعد عمر ابن خطاب، در زمان عمر سال 17 هجری ماجرا، 17 سال از هجرت پیغمبر می زند. چقدر فاصله است با پیغمبر. ایشان والی و استانداری است که به اصطلاح خلیفه رسول الله مثلا تعیین کرده است و استاندار در این شرایط محدود فاصله با پیغمبر. چهار نفرند نشستن کنار هم، ابو بکر است و چند نفر دیگه، این حال بزرگان بستند. دیدم که آقای ولید از دارالاماره بیرون آمد، به سوی رفت. گفتم ببین کجا میرفت. این وقت به آمدن بیرون از کار نیست، این وقت خلوتی که انتخاب کرده است. آقای استاندار تعریف کردن جناب استاندار رو، دیدن وارد شد بر خانه خانم و ام جمیل معروفه، وارد شد بر خانه. اینا منتظرن چه وضعیتیست؟ از کردم من با شرمندگی میگم خدمت عزیزان، نمیتونم به متن تاریخ رو بگم، فقط به کنایه عرض میکنم. خب مرحال در بیتکان خورد و بادی وزید و هنگامی که نگاه کردم آقای استانداره نماینده خلیفه رو در حال عمل زشت و شنیع دیدند کامل با اون زن. به هم نگاهی کردند و گفتن کار ما مشکل شد با این صحنه که دیدیم، به این قضیه اون آقا استاندار مسلمان واقعه. ابراز کردند و خلیفه عمر ابن خطاب هر پنج تایشون رو خواست، یعنی ولید ابن مغیره رو با چهار نفر رو اومدن به حضور خلیفه. یکی گفت بایستید شهادت بدید. اول ابو بکر برخواست، گفت انی رأیت کذا کذا کذا، کل قسم میخورم به خداوند این چنین است. دومی گفت، سومی گفت، دقیقا همان گونه که باید در این صحنه و در این عمل شنیع شهادت داد شهادت دادند. رسید نوبت چهارمی. تا که چهارمی بلند شد، جوانتر از بقیه بود و چند دل و جرأت‌تر به قول ما از بقیه بود، تا که برخواست مقابل خلیفه. خلیفه نگاه تندی بهش کرد و گفت من میبینم یه جوان کیس و زرنگی را که بنا ندارد آب روی یکی از مهاجرین را ببرد. تا که این جمعه خلیفه گفت، به تعبیر عامیانه از خواهی میکنم ماستش رو کیسه کردون. شاهد چهارم مطلب رو گفت بهش خلیفه، اگه جرأت داری شهادت بده. ایستاد و گفت من صحنه رو دیدم، صداهای شهیدم، چطور چطور؟ خلیفه گفت این مثالی که میگی آیا مثلا اون قسمت اصلی فرض بفرمایید که در شهادت مد نظر هست؟ گفت من اون قسمت رو نمیتوانم بگم جناب خلیفه، اما این صحنه، یعنی مطالبی گفت که خدای رحمت کنه دعای امینی این رو علامه امینی در جلد هفتم القدیر تحلیل میکند. این رو عجیب، این جریان رو که واقعا همین یک تحلیل بس برای خیلی از مسائل اگر انصافی وجود داشته باشد. گفت این شهادت شده تا که به مجرد این که گفت دیگه کافی بود برای خلیفه. سریع به ولید ابن مغیره، به مغیره ابن شعبه گفت بلند شو، گفت بلند شو، هر سلفش رو حد بزن. هر سلف شاهد رو خوابان به هر کدام با دست خودش 80 تازیانه زد. بعدم گفت بارتون جمع کنید به این بسره. دستیم به پشت اون چهار رو میزدن. تو نداری تو شلاق نمیخوری دیگه. آقای مغیرم که مشکلی ندارد دیگه. اعاده خدمت، برو حکومت کن بر ناموس مسلمانان آدم زانی. برو. از ننگه های زندگیست، از ننگه های قضاوت آقای خلیفه است. حالا باید این برای چی بود؟ اونجا آقای امینی این رو اسرار مگو را میگوید. اونجا بازگو میکند. اگر نمی بود یک شب قبل از شهادت زهرای مزیه این جمعه را نمی بودم خبت هست و اشاره نمی کردم به این ماجرایی که هیچ وقت نگفتم بنده تا کنم. بله دست مزدیست که دارد مغیره می گیرد. این حمایتیست که داره به اصطلاح ما خلیفه سپورتش میکنند. این حکایت آنست. این همان مغیره است که وجود مقدس حضرت مشتبه یه جمله بهش گفتن وقتی که تو اون مجلس معاویه نشسته بود و شروع کرد لب باز کرد به اهانت به حضرت مصطفی، فرمودن ما غیره تو ساکت باش، انت الذی ضربت امی فاطمه، تو اون کسی هستی که لجب به پهلوی مادرمان زهر بازدی، تو اون جسور گستاخ ناپاکی هستی که چنین عمل زشتی را انجام دادی. وقتی که بخواد این چیه عمل میشه، ما غیره باید دستمزد خودش رو بگیرد و این گونه با او عمل شود. خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل بعد بگیم علیون بابا و فلانان کجا و فلانان کجا، بعد میشه اینطور گفت، بعد میشه اینطور جعل حدیث کرد و اینطور دل کسی شاد کرد، مثلا خود خوشکنی درست کرد. پناه میبریم به خداوند سبحان از سخط الهی و قصب خداوند سبحان. وجود مقدس زهرا مرضیه بازگشت از مسجد درون خانه امیرالمومنین، چشم به در دوخته است که فاطمه که بر میگرده از مسجد محصول خود بگه آمد و وارد خانه شد با اون شیوهی که شنیدید، با اون جملاتی که بازگو کرد، اشتمل و شملت الجنین و فقط حجرت الزنین، به سر عبی طالب مثل جنین گوشه خانه خودت رو جرم کردی و نشستی مانند انسان متهم، مگر تو همان نیستی که ابطال و بزرگان عرب رو بر زمین میکوبیدی و شجاعان رو بر خاک میافکندی؟ چی را چی شده است؟ چرا چنین شده است که این حالات و شرایط فاطمه و چنین وضعی میگذارد؟ یه دو جمله دارد زهرا مرضیه، خدا میداند بسیار دشوار است گفتن. در بین مطالب حضرت فرمودن خرج تو کاظمتن، هنگامی که از خانه علی بیرون رفتم با غیظ و غضب لازم بیرون رفتم و اتو یا رجعتو، اما هنگامی که برگشتم راغمتن، با نهایت سرفکندگی و با نهایت سرخوردگی برگشتم، هنگامی که می رفتم اون چه در درون سینه داشتم گفتم، اما اون چه دیدم از خلیفه و اون چه دیدم از دیگران آن بود چه رو به قبر پیغمبر کردم، گفتم ویلای فی کل شارقن و یا لیتنی مت قبل هازا، یا رسول الله کاش دخترت می مرد و چنین صحنه ای را هرگز در مسجد تو در کنار قبر تو نمی دید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.